شد و حالا حسرت ما باز هم افزایش بده میکنه. 7 دوره در جام جهانی حضور پیدا کردیم، هیچ دوره ای نتونستیم از دور گروهی بالا بریم. البته همه این صحبت ها، نقد ها و ناراحتی های ما به مفهوم این نیستش که تلاش ها و زحمات بچه های غیور تیم ملی فوتبال کشورمون رو نادیده بگیریم. بچه های ما با تمام قلب و روح و توانشون در این دوره از رقابت ها شرکت کردن برای خوشحال کردن دل مردم و این برای ما بسیار بسیار ارزشمند هست. و شما شک نکنید روز سه‌شنبه یعنی فردا که حدودا ساعت 19:30 تیم ملی کشورمون به ایران
بله
خواهد اومد، قطعا مورد استقبال مردم قدرشناس هم تلاش‌های بچه‌های ما قرار خواهد گرفت. اما به هر حال مباحث فنی سر جای خودش هست. نقطه‌ای که نسبت به عملکرد کادر فنی ما در این دوره از رقابت داشتیم، میتونستیم بازی‌های جسورانه‌تر، شجاعانه‌تری رو به نمایش بگذاریم، میتونستیم طرح و برنامه داشته باشیم، میتونستیم تنوع تاکتیکی داشته باشیم، میتونستیم از ابزارهای در اختیارمون بهتر استفاده کنیم، تعویض‌های به موقع‌تری انجام بدیم، بازیکن‌های جوان‌تر رو بهتر به پیکر تیم تزریق کنیم، بازیکن‌های مصدوم رو با خودمون نبریم و برها خیلی کارا میشد انجام داد. در صورت پرونده رقابت‌ها برای فوتبال کشورمون بسته شد، اما زندگی ادامه داره، فوتبال ادامه داره و ما در کمتر از 6 ماه دیگر بعد در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا شرکت کنیم. اون مسابقات هم برای ما بسیار حائز اهمیت است. ما 52 سال قهرمان آسیا نشدیم، اما اگر می‌خوایم به این مهم نائل بشیم از همین حالا باید آسیا رو بالا بزنیم، لجبازی‌ها رو کم کنیم، یه مقدار چش و گوشمون رو بیشتر باز کنیم، از برخی از اسم‌ها علاوه بر اینکه برامون سخت هست بگذریم و یه مقدار به بازیکن‌های جوانمون بیشتر بها بدیم. این تدارکاتی که ما برای جام جهانی پشت سر گذاشتیم واقعا فاجعه بود از نظر بازی تدارکاتی و دوستانه دارم خدمتتون عرض می‌کنم. باید اردوهای منسجم‌تر، بازی‌های تدارکاتی بهتر و البته تصمیمات درست‌تری گرفته بشه اگر میخواد اتفاقات جام جهانی در جام ملت‌های آسیا
بله. حالا اشاره می‌کنم یه نکته‌ای هم که خیلی توی فضای مجازی دربارش صحبت می‌شد، حالا هم بین کاربران داخلی هم خارجی، حالا دیگه حاشیه‌های بیشتر جام جهانی به حساب میاد فارغ از موارد فنی و اینکه میتونستیم خودمون به راحتی حالا صعود بکنیم، اما مثلا میگفتن که آقا بازی الجزایر اتریش هم یه سری نکات مشکوک داره، اینا از ترس اینکه از اون طرف با اسپانیا چیز نشن مثلا یه گل مساوی خوردن که اینجوری بشه. نمیدونم حالا به لحاظ کارشناسی فنی اصلا چقدر قابل پیگیری است برای فیفا و چقدر اصلا صحت داره و چقدر اصلا کارشناسی هست این صحبت ها. نظرت چیه؟
والا من علی از جز اون دسته از افرادی هستم که احساس میکنم که دامن زدن به این صحبت ها فقط یک بحثایی هستش که بحثای انحرافی است. من فکر میکنم واقعا رسانه نباید مقبول این گونه بحثا و صحبت ها بشه. متاسفانه از صبح روز گذشته حالا یا هدفمند یا غیر هدفمند در برخی از رسانه ها مسائلی مطرح شد. آدرس غلط به مردم ندیم خواهشن. منظورم شما نیستید، اون دوستانی که دارن دامن میزنن به این گونه مسائل.
اصلا گفتم اینو پرسیدم ازتون که با همینو به اینجاش برسیم که بله، فارغ از در واقع حواشی این حالا بوده نبوده اینا بستن اصلا هر اتفاقی
فرض رو میگیریم که بوده.
آره تأثیری در حال آره فوتبال ما که نداره که در
حال تأثیری در حال فوتبال ما نداره. ما سرنوشتمون دست خودمون بود. ما وقتی برای بازی آخر برای تک امتیاز میدون میایم برای دفاع کردن تیم رو میچینیم و ترکیبم کاملا مشخص و گویا هست، یعنی اینکه به یک تساوی رضایت بدیم برای اینکه بعدش بیایم سرمون رو بگیریم بالا بگیم ما بدون باخت خسته شدیم. ببینید ما برنامه‌ای نداشتیم برای بازی آخرمون برای پیروزی، برنامه برای تساوی داشتیم، برای پیروزی برنامه‌ای نداشتیم. و حالا اینکه ما بخوایم تمرکز کنیم و زوم کنیم روی بازی اتریش و الجزایر، این دو تا تیم حق دارن برای سرنوشت فوتبالیشون در جام جهانی تصمیم بگیرن و این مسئله رو ما نمیتونیم بخوایم به این صراحت متهم کنیم. اگر قرار به تبانی بود چرا درست در همون یک دقیقه پایانی باید دو تا رد و بدل بشه؟ من خیلی موافق این گونه صحبت ها و این جفت‌سازی هایی که داره صورت میگیره نیستم. اشکالات خودمون رو ببینیم، دستمون رو روی زانوی خودمون بگذاریم، یک بار هم برای همیشه این اتفاق رو رقم بزنیم و دنبال این بهونه‌ها به نظر من نباشیم.
درسته.
اما اجازه بدید با تجربه‌ای که زمان هم محدود هست من اشاره هم کنم به اتفاقات دیشب و برنامه پیش رو. خب اولین تیمی که چهره خودش رو مشخص کرد برای حضور در جمع 16 تیم برتر رقابت جام جهانی تیم کانادا بود که به عنوان یکی از میزبانان مشترک جام به هر حال از فضای میزبانی اگرچه دیروز در لس آنجلس و در خاک امریکا بازی کرد، به حال بهره برد و به جمع 16 تیم راه پیدا کرد. کانادایی‌ها با گل دقایق تلف شده کاپیتانشون یعنی استاتیو موفق شدن آفریقای جنوبی رو ببرن و حالا باید منتظر برنده بازی هلند و مراکش در مرحله بعد باشن. امشب ساعت 23 دقیقه بازی جذاب ژاپن و برزیل برگزار میشه. جذاب از این حیث که برها ژاپنیا پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشتن در سه سالیان اخیر و مهمای سال گذشته جزا
بله.
بازی دوستانه همین برزیل رو 3-2 شکست دادن، یعنی اصلا برای برزیل بازی راحتی نخواهد بود. ممکنه که برزیل برای اولین بار در تمام این سالها در همون مرحله یک شانزدهم نهایی در دور اول حذفی با جام ودا کنه اگر هوشیار نباشه، چون ژاپنیا قدرت لازم رو دارن برای به چالش کشیدن برزیل، اگرچه ژاپن سختیایی هم برای این مسابقه خواهد داشت. از یه طرف یکی از ستارگانش به نام تاکفوسو کوبا رو نخواهد داشت، اما در مجموع میتونه بازی جذابی باشه. اما ساعت 0 امشب که همون ساعت 24 خودمون، آلمان و پاراگوئه در بوستون با هم دیگه روبرو میشن. یه مقدار الان اختلافاتی در فوتبال آلمان وجود داره، پیشکسوتانی که خیلی از عملکرد ناگلزمن راضی نیستن و حتی اختلافات زیر پوستی کادر فنی آلمان با بازیکنان آلمان که حالا ممکنه امشب گریبان آلمان ها رو بگیره، با توجه اینکه پاراگوئه هم تیم بسیار سخت‌کوشی است. به بازی هلند و مراکش هم اشاره کردم که 4:30 دقیقه بامداد فردا در مونترای مکزیک این دو تا تیم هم با هم دیگه روبرو میشن. این هم از برنامه مسابقات پیش رو. اما اجازه بدید از والیبال هم خدمتتون خبری رو عرض کنم. قطعا عزیزان در جریان هستن، تیم ملی والیبال ما در هفته دوم لیگ ملت‌ها بالاخره موفق شد یک پیروزی رو به دست بیاره، تیم کوبا رو شکست بده. این پیروزی برای ما بسیار مهم بود. از چه جنبه؟ از جنبه این که اگر ما مقابل کوبا بازنده می‌شدیم در آستانه سقوط قرار می‌گرفتیم و دیگه امکان حضور در فصل آینده لیگ ملت‌ها برامون در واقع ایجاد نمی‌شد. خوشبختانه این پیروزی ما رو نجات داد از این ماجرا و حالا خیلی دیگه باید اما اگرهایی به وجود بیاد که ما نتونیم در رقابت لیگ ملت‌ها باقی بمونیم. مثلا هفته آخر فرض کنید که ما از 4 مسابقه 3 مسابقه رو ببازیم و کوبا از 4 مسابقه 3 مسابقه رو ببره
بله.
تا ما در واقع صعود کننده باشیم، در صورت باید به پیشواز هفته سوم و پایانی لیگ ملت‌ها این فصل بریم. حد فاصله 24 تا 28 تیر و مساف با تیمای اوکراین، آلمان، اسلوونی و ترکیه که آرزو می‌کنیم حداقل در هفته پایانی یه مقدار عمل کرده بهتر و مناسب‌تری باشه. خیلی ممنون، متشکرم از شما و دوستان عزیز شنونده. ان شاءالله که فردا بتونم خدمت شما باشم.
تا فردا خداحافظ.
خدا نگهدارش.
پای تو گیرم، من یه چند وقته که بعد رفتنت دریا نمیرم، میترسم آخه بی هوا بارون بیاد، دست کیو باید بگیرم. هر شب تو رویا من تو رو میبینمت، میگی کنارم خوبه حاله، میخندی و باز من گلای صورتی میذارم عشقم روی شالت. بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم، نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم، نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. بازم به هم دنیا اگه وارونشه، پاییز منم بارون تویی، زیبایی پاییز به این بارونشه. باور نکن تنهایی دل که منو یادم نده، از قلب من دوری نکن، حالا که حال هر دو تاییمون بده. بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم.
6:41 اینجا صبح نو تهران نو رادیو تهران. آمادگی فرودگاه مهرآباد برای استقبال از میهمانان شرکت کننده در مراسم وداع با قائد شهید امت. مدیر کل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد اعلام کرد از 12 تیر ماه در فرودگاه مهرآباد همه واحدها با آمادگی کامل در خدمت این مأموریت خواهند بود تا پذیرش و اعزام مهمانان و انجام پروازها با بالاترین سطح ایمنی انجام شود. همه برنامه‌ریزی‌های عملیاتی متناسب با محدودیت‌ها انجام شده و تلاش خواهیم کرد ضمن مدیریت روان عملیات پروازها بهترین خدمات ممکن به مهمانان داخلی و خارجی ارائه شود. ربات اسکان زائران مراسم وداع با قائد شهید امت راه اندازی شد. در آستانه برگزاری مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب، ربات ثبت نام اسکان زائران با هدف تسهیل خدمت رسانی آغاز به کار کرد. این سامانه در دو بخش فعالیت می‌کند. در بخش نخست، زائران غیر تهرانی می‌توانند درخواست اسکان خود را اعلام کنند. در بخش دوم نیز شهروندان تهرانی که آمادگی میزبانی از زائران را دارند می‌توانند اطلاعات محل اقامت و ظرفیت پذیرش خود را ثبت کنند. برای دسترسی به این ربات در پیام‌رسان‌های ایتا، بله، سروش پلاس و روبیکا می‌توانید به این ربات دسترسی داشته باشید. آغاز پیشفروش بلیت اتوبوس برای جابجایی عزاداران رهبر شهید از فردا. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد پیشفروش بلیت اتوبوس برای جابجایی عزاداران رهبر شهید آغاز می شود و بلیت اتوبوس برای تاریخ 12 تا 15 تیر ماه به مقصد تهران، 15 و 16 تیر به مقصد قم و 16 الی 20 تیر به مقصد مشهد مقدس انجام خواهد شد. اعلام مبادی ورودی از 4 پهنه تهران به مراسم وداع با رهبر شهید امت. همزمان با برگزاری مراسم وداع امام شهید، مدیریت شهری تهران با همکاری دستگاه‌های مختلف اجرایی و انتظامی تمهیدات گسترده‌ای را برای تسهیل تردد شرکت کنندگان در این مراسم در نظر گرفته است. بر این اساس مسیرهای دسترسی به محل برگزاری مراسم در 4 پهنه غرب، شمال، جنوب و شرق تهران تعیین شده تا شهروندان و زائران پس از توقف خودروهای شخصی در پارکینگ‌های پیش‌بینی شده از طریق ناوگان اتوبوسرانی و شبکه مترو خود را به محل برگزاری مراسم در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه برسانند. در ادامه جزئیات مسیرهای ورودی از پهنه غرب تهران اعلام خواهد شد.
بیا دوباره باز تکیه به اون اصاب بزن.
آقای شهید ایران،
آنجا که نامت برده می شود
غیرت قامت می کشد و ایران دوباره به احترام تو بر می خیزد. قسم به آن مشت گره کرده،
قسم به دلهایی که در مکتب ایثار و مقاومت می تپند،
باید برخاست
برای عدالت، برای عزت، برای راهی که با خون جاودانه شد.
این پرچم زمین نمیمون
پروردگارا، مرگ ما را به شهادت در این راه قرار بده.
رسیدی کربلا، زیارتت قبول.
آیین با شکوه وداع با پیکر امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی.
روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی قدس سره شریف، مراسم تشییع پیکر مطهر روز دوشنبه 15 تیر ماه در تهران، سه شنبه 16 تیر ماه در شهر مقدس قم، چهار شنبه 17 تیر ماه در شهرهای مقدس نجف و کربلا و پنج شنبه 18 تیر ماه در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد. پیکر مطهر رهبر شهید در شب شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام در حرم مطهر امام رضا علیه السلام به خاک سپرده می شود.
شهید تشمنه
باید برخواست،
باید برخواست
ایران هرچه قوی تر.
حسین آقا
شش و 47 دقیقه، اینجا صبح نو تهران نو از صدای پایتخت تقدیم به شما عزیزان میشه. خیلی سپاسگزار از اینکه همراه ما هستید، با ما باشید لطفاً. همچنان روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز 30094 راه ارتباطی ما و شماست و خیلی ممنون از اینکه به سوال امروزمون هم پاسخ میدید. 939-99-31 گفتن سلام و صبح خیر میگم بهتون. مریم خانم فرح‌زادی از پردیس در کنار ما هستن. جناب سرنگ ناصر جعفری ما رو میشنوند، شنونده همیشگیمون، گفتن که از امن‌ترین مرز دنیا، از مرز مقدس ایران و همراه 15 سرباز عاشق وطن از برجک‌های نگهبانی لب مرز سلام ما را پذیرا باشید. سرهنگ ناصر جعفری، سرباز امنیت ایران قهرمان. خیلی مخلصیم جناب سرهنگ جعفری عزیز، ممنون که در کنار ما هستین. شنونده همیشگیمون 913-39-11 هم در کنار ما هستن از شهر انار کرمان و 919-23-70 آقای خانم راد از پایتخت شنونده ما هستن. خیلی سپاسگزارم از شما، همراهمون بمونید لطفا. 3094 هم در اختیار شماست. در این لحظه قراره که با آقای سید محمد جواد هاشمی نژاد گفتگو داشته باشیم، رئیس بنیاد هابلیان، درباره حقوق بشر آمریکایی که دیروز هم در همین ارتباط گفتگویی انجام دادیم. سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
بنده عرض سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما. در هفته حقوق بشر آمریکایی افشای حقوق بشر آمریکایی قرار داریم و نکته‌ای که وجود داره و می‌خواستم از شما بپرسم و بیشتر این رو باز بکنیم، خب خدا رو شکر اتفاقی که داره میفته در طول سالهای اخیر این هستش که نه فقط در منطقه خودمون، دنیا بیشتر و بیشتر داره به این سمت میره که معنا و مفهوم اون حقوق بشر آمریکایی که همیشه ازش صحبت میشد که یک حقوق بشر دوگانه با استانداردهای عجیب و غریب و کاملا منفعت طلبانه آمریکایی هست رو داره بیشتر درک میکنه. حقوق بشری که در جایی که به نفع خود آمریکا باشه خیلی تندوتی سعی میکنه که بیاد وسط و اغراق‌آمیز صحبت بکنه و در جایی که جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی میاد وسط اونجاها سکوت میکنه و حتی سعی میکنه که سفیدشویی بکنه جنایات رژیم صهیونیستی رو و دولت تروریستی آمریکا رو. نظر شما رو در این باره میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. گرامی می‌داریم یاد امام شهیدمون رو که این ایام رو نامگذاری فرموده بودن به نام هفته افشاگری حقوق بشر.
بله.
نامگذاری توسط بزرگوار بود. خب ببینید، به هر حال این کشورهای غربی و امریکایی‌ها در 80 سال گذشته و در این مدت‌های قبل تمام سازوکارهایی که بتونن دنیا رو در اختیار بگیرن فراهم کرده بودن. سازمان ملل، دستگاه‌های مختلف حقوق بشر، و با در اختیار داشتن رسانه‌ها تلاششون این بود که یک ظاهر بسیار اوتو کشیده از خودشون نشون بدن و به این وسیله مردم دنیا رو کنترل بکنن. ولی این خوی استکباری اینها، خوی سلطه‌گری اینها که در قرون گذشته هم اینها استعمارگر بودن، کاملا این قضیه رو باهاش سازگار نبود، لذا این دستگاه رو فراهم کرده بود. هرچی دنیا جلو اومده، ملت‌ها آگاه‌تر شدن، ملت‌ها روشن‌تر شدن، این دائره اینها تنگ‌تر داره میشه. وقوع انقلاب اسلامی اینو کاملا نشون داد که این کشور چجوری توسط ملت ایران از چنگ استعماری امریکا و انگلیس رهایی پیدا کرد. و به همین ترتیب شما هرچی میبینید میاییم جلو، عصر دولت‌ها کمتر میشه تا ملت‌ها. ملت‌ها دارن حاکمیت بیشتری پیدا میکنن و به همین نسبت استکبار ضعیف‌تر و ضعیف‌تر میشه. به نظرم در عصری که ما داریم زندگی میکنیم، به همون شیبی که از انقلاب اسلامی به این ور ما شاهدش بودیم، دورانی نیست که دیگه استکبار بتونه خودش رو در قالب قوانین جهانی حتی که خودش چیده خودش رو تعریف بکنه. لذا ما میبینیم دولت جنایتکار فعلی آمریکا از تمامی معاهدات بین المللی، حتی سازمان ملل، حتی معاهدات حقوق بشر، خودشو داره بیرون میکشه. اصلا خوی استکباری او اجازه نمیده که بخواد توی قوانین زندگی بکنه، توی معاهدات زندگی بکنه، توی تعهدات بتونه زندگی بکنه.
بله.
به عکس انقلاب اسلامی ایران که هرچی داره میگذره حقیقت انقلاب اسلامی داره گسترده تر پیدا میکنه. اون اجرای عدالت هست در دنیا. به فرموده امام شهید ما در موقعی که در غزه اینا داشتن جنایت میکردن، فهمیده بودن که لابد در اون چه که در اروپا هم داره میگذره، این جمعیت عظیم که در میان، لابد اینا هم حزب‌اللهی های اروپا هستن که پشتن اومدن. این فرهنگ انقلاب اسلامی که داره گسترش پیدا میکنه. لذا به نظرم میرسه که اون چه که ما شاهد اون خوی وحشیگری و ددمنش این استکبار جهانی هستیم به سرکردگی امریکا، این اون چیزیست که تلاش های نهایی اینها رو داره نشون میده. این افول آمریکا که فرموده بودن دقیقاً تو همین قصه داره تعریف میشه. امریکای امروز تو هیچ چارچوبی نمیگنجه. شما میبینید به هر حال به صورت همه دارن چنگ میندازن، یعنی به ملت‌های مختلف، و به همون نسبت هم در حال آب رفتن هستن. جنگ اخیری که علیه ملت ایران راه انداختن کاملاً اینو نشون داد. امریکا اون توان گذشته‌اش که ندارد بماند، کاملاً در حال از دست دادن موقعیت‌های خودش روز به روز بیشتر هست و ما انشالله امیدوار هستیم که به زودی زود شاهد اجرای عدالت در مورد سالها و قرنها سلطه‌گری این سلطه‌گرانی که دنیا رو در حال چاپیدن بودن باشیم
انشالله. آقای هاشمی نژاد عزیز، خود شما فرزند شهید هستید، شهید آیت الله هاشمی نژاد، روحشون شاد، یادشون گرامی، و بنیاد هابیلیان هم که شما در واقع اون رو اداره میکنید، مجموعه‌ای که میپردازه به خانواده شهدای ترور کشور، هم به صورت خیلی جدی در ارتباط با همین موضوع در حال فعالیت هست. خیلی کوتاه اگر بخواید توضیح بفرمایید، الان در خود بنیاد هابیلیان ما چند شهید ترور رو داریم که اسمشون ثبت شده از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به این لحظه؟
ما در سال 90 اولین لیست شهدای ترور رو جمع‌آوری کردیم با تحقیقات دو سالی که انجام داده بودیم، و اون موقع 17000 شهید ترور متاسفانه از روز اول پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 90 داشتیم. این آمار بعد از سالها حدود 10 سال گذشته، 12-13 سال، در سال 93 مجدداً ما به روز رسانی کردیم و متاسفانه آمار ما افزایش پیدا کرد به 23000 شهید ترور، افزایش پیدا کرد که این آمار رسمی کشور هست، که البته باز این حوادث بعدی به اون متاسفانه اضافه کرد. این یکی از ابزارهای اصلی کشورهایی مثل آمریکا بحث ترور و تروریسم است که یکی از ابزارهای پیشبرنده سیاست خارجی آمریکاست و در هر جایی که عمل میکنن تروریسم بخش جدای نشدنی از حضور اونها در هر بخش از دنیاست که متاسفانه در کشور ما هم این آمار بالا رو ما داریم که یکی از قربانیان بزرگ تروریسم هستیم در دنیا. هر چقدر سر و صدا میکنن علیه ما نشون میده که تو همون نقطه جنایتکار. این همه مدت که ما رو به تروریسم به اصطلاح متهم میکردن، این کاملا نشون میده که این جنایت در کشور ما موضوعش به عکسه. همه اینها هم توسط گروهک‌های انجام شده که در کشورهای خود آمریکا و اروپا دفاتر رسمی دارن و از طریق حمایت‌های اونها این جنایات تروریستی در کشور ما متأسفانه رقم خورده.
بسیار ممنون از توضیحات خوب شما آقای سید محمد جواد هاشمی نژاد، رئیس بنیاد هابلیان. خداحافظی میکنم به شما.
خیلی متشکرم، خداحافظ شما.
سری بزنیم به استودیو صدای شهر رادیو تهران و خبرهای ترافیکی.
صدای شهر.
به نام پروردگار راهگشا، خانم ها آقایان، شنوندگان گرامی، همکاران خوبم در پخش شبکه رادیویی تهران، سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه. امیدوارم هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید و خوشحالم که در روز دوشنبه هشتمین روز از تابستان از صدای شهر با شما هستم. ما تا ساعت 10 صبح در بخش صبحگاهی به فواصل به مدت 5 دقیقه در خدمت شما ایم.
صدای شهر صدای شماست. 88-82-301 استدیو صدای شهر.
همین ابتدا برای این که در جریان وضعیت آب و هوایی استان و شهر تهران قرار بگیریم، ویژه در روزهای پیش رو، عرض ادب و احترام دارم. سلام صبح بخیر به خانم رفیعی، کارشناس محترم هواشناسی.
خیلی متشکرم. به نام خدا. من هم حضور شما سرکار خانم رفیعی دوست، شنوندگان محترم رادیو تهران سلام عرض میکنم. صبح دوشنبه همگی به خیر و شادی باشه انشاءالله.
سپاسگزارم. از آب و هوای شهر و استان تهران در روزهای پیش رو برای ما بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که طی 2-3 روز آینده در سطح استان تهران آسمان صاف تا قسمتی ابری هست. در بعضی از ساعات هم افزایش وزش باد خواهد داشت که در برخی نقاط، حالا به ویژه در جنوب غربی، گاهی مواقع وزش باد شدید خواهد بود، همراه با گرد و خاک خواهد شد. و خدمت رو عرض کنم که برای دامنه ها و ارتفاعات استان، حالا به ویژه در نیمه شمالی و شرقی، هم برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه گاهی رگبار باران و رعد و برق پیش بینی کردیم و روند کاهش نسبی دما رو هم به ویژه برای مناطق شمالی تا فردا انتظار داریم، تا روز سه‌شنبه که کمین دمای امروز صبح تهران هم به 22 درجه بالای صفر رسید، نسبت به دیروز هم عرض می‌کنم 1 درجه کاهش پیدا کرد و پیش بینی شده که در گرم‌ترین ساعت هم امروز بیشتر دمای تهران به 35 درجه بالای صفر برسه که نسبت به روز گذشته 2 درجه کاهش رو خواهد داشت. فردا هم پیش بینی شده که حدوداً به 34 درجه بالای صفر برسه بیشتر دمای تهران و کمین دما هم حدوداً فردا صبح 21 درجه بالای صفر خواهد شد. از نظر شرایط جوی تهران هم، حالا با توجه به این شرایط کلی که برای استان عرض کردم، در بعضی از ساعات افزایش باد خواهد داشت، احتمال وزش باد شدید و گرد و خاک هم وجود داره. و حضورتون عرض کنم که حالا در سطح کلی کشور هم برای امروز در مناطق شرق گیلان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، مناطقی از استان مازندران و همینطور ارتفاعات گلستان، دامنه ها و ارتفاعات جنوبی البرز گاهی رگبار باران و رعد و برق هم رو خواهد داد که همراه با وزش باد شدید موقتی هم خواهد بود.
بله.
و حضورتون عرض کنم که در دیگر نقاط استان تهران امروز صبح شمیرانات به 21 درجه بالای صفر رسید. دمای سو عرض می‌کنم برامین 20، تهران سر همینطور.